پرالات تزئینی، انواع تاج و نیم تاج، انواع یاپ پیشکلاه، گلدان، سرپوش های غذا، قلیان، آینه، تنگ های مینا، شمدان، فیروزه، شمشیر، خنجر، سپر، ساعت، قلمدان، انفیدان، اشیای آراسته به یاقوت و لعل، تفنگ، عصا، مدال، تخت، سنجاق و گل سینه و مروارید و دیگر اشیا هست. اولین شیئی که با ورود به موزیم جلب توجه می کند تخت طاووس است که در پشت شیشه و بیرون است گنجینه اصلی قرار دارد. این تخت طاووس با تختی که نادرشاه از هند آورد تفاوت دارد. آن تخت پس از کشته شدن نادرشاه تکه تکه شد و به یغما رفت. فتحعلی‌شاه قاجار در سال 1802 میلادی دستور ساخت این تخت زیبا را داد که به وسیله طلاها و جواهرات موجود در خزانه ساخته شد و به علت خورشید زیبایی که در بالای تخت قرار داشت به آن نام تخت خورشید دادند. بعدها فتحعلی‌شاه قاجار پس از ازدواج با طاووس تاج الدوله نام آن را به تخت طاووس تغییر داد. محل نگهداری تخت طاووس پیش از انتقال به خزانه جواهرات ملی در کاخ گلستان بود. اکنون یک نمونه کوچکتر آن در تالار سلام کاخ گلستان وجود دارد تا تداعی کننده تخت فتحعلی‌شاه باشد.
تخت اصلی در اینجاست، در خزانه جواهرات ملی، همان تخت خورشید که به فرمان فتحعلی‌شاه قاجار ساختند و بعد آن را به نام یکی از همسرانش طاووس نامیدند، همان تختی که ناصرالدین شاه قاجار فرمان به مرمتش داد و گوهرهایش چون بسیاری از گوهرهای دیگر این خزانه یکایک با ذکر مشخصات سیاه برداری می شده است.
دامنه چکه این خیار دار صفته تخمیناً 46 خیار سبز جیره اندک یخدار سپره کمرنگ تعداد از سرومی ارا چهارانه بسیار یخدار دو تخمی وسط کمرنگ غنچه ها کمرنگ دست خورده دو قطعه باقی درست ده قطعه از سقیراتی الادو بیلاتی دامله یه حبابی بادامی رفتن در قیراتی
گنجینه بیمانند خزانه جواهرات ملی مجموعه ای از گرانبهاترین جواهرات جهان است که طی قرنها فراهم آمده است. هر قطعه از این جواهرات گویای بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب ملت ایران و مبین ذوق و خلاقیت هنری مردم این سرزمین است و خاطرات شکست ها و پیروزی ها، غرور و خودنمایی ها و فرمان روایی همراه با زور و نخوت زمامداران گذشته تداعی می‌کند. در سکوت سنگین این تالار قصه های بسیار نهفته است، قصه های دور و دیرین، قصه های تلخ و شیرین از تاریخ یک ملت. آنها که می آیند شاید تحسین کنند، شاید حیرت کنند و در فضای رنگین و سنگین این گواهان تاریخ شاید هر یک به زبانی این مفهوم را در ذهن تکرار کنند. ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند بر این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
تخت زیبای دیگری در این گنجینه قرار دارد که با نام تخت نادری معروف است، اما این تخت به نادرشاه افشار مربوط نیست، بلکه وجه تسمیه آن به خاطر نادر و کمیاب بودنش هست. این یکی نیز به دستور فتلی‌شاه ساخته شده است، اما نه برای نشستن در کاخ پادشاهی، بلکه این بار برای زمانهایی که به شکار و ییلاق و اردوهای لشکری می رفت از آن استفاده می کرد. این تخت از لحاظ ساختاری به گونه‌ای طراحی شده که قابل جدا شدن و حمل و نقل بوده و در واقع این تخت از 12 قطعه مجزای چوبی ساخته شده است. دو اژدها دو طرف و یک پلنگ زیر پله اول و دو طاووس بالای این تخت زیبا قرار دارد که همگی طلاکاری شده و با سنگ‌های قیمتی تزئین شده است. روبروی تخت نادری در موزیم کره جغرافیایی جواهر نشان وجود دارد که با 34 کیلوگرم طلا و 3656 گرم جواهر بالغ بر 51366 قطعه الماس و زمرد و یاقوت ساخته شده است. این کره زیبا به دستور ناصرالدین شاه و در سال 1912 میلادی و از جواهرات موجود در خزانه ساخته شده است. این کره زیبا بیش از آن که از نظر جغرافیایی درست باشد، از نظر هنر جواهرسازی قابل تحسین است. در این کره دریاها به وسیله زمرد و خشکی‌ها به وسیله یاقوت نشان داده شده است و ایران نیز با الماس مشخص شده. در خزانه جواهرات ملی ایران هستیم. موزیمی بسیار زیبا و شگفت‌انگیز که بازدید از آن تجربه تکرار نشدنی در زندگی است. در این موزیم یکی از معروف‌ترین الماس‌های دنیا نگهداری می‌شود که شهرت جهانی داشته و در میان جواهرات ملی ایران مقام اول را دارد. این الماس دریای نور نام دارد. درباره الماس دریای نور باید بدانیم که تا پیش از نادرشاه افشار 7 پادشاه گورکانی صاحب الماس دریای نور بودند و پس از قتل نادرشاه این الماس به نواسه او یعنی شاهرخ میرزا رسید. سپس به دست میر علمخان خزیمه و بعداً به دست لطفعلی خان زند افتاد. هنگامی که لطفعلی خان در مقابل آقا محمد خان قاجار شکست خورد، دریای نور به گنجینه جواهرات قاجار منتقل شد. بعدها این الماس به بانک ملی ایران سپرده شد و پس از آن به خزانه جواهرات ملی ایران رفت. این الماس گلبهی رنگ یا صورتی رنگ 182 قیراط وزن دارد. میگویند این الماس دو تکه شده است و تکه دیگر که با نام نورالعین شناخته می شود بر روی نیم تاج دیگری که متعلق به دوره پهلوی است قرار گرفته است. علاوه بر الماس دریای نور، الماس دیگری نیز وجود دارد که همیشه از این دو با هم یاد می شود و این الماس کوه نور نام دارد. این دو الماس هر دو متعلق به نادرشاه افشار بوده که در حمله به هند به دست آورده بود. اما متاسفانه الماس کوه نور بعد از مرگ نادرشاه افشار توسط احمدشاه درانی به افغانستان برده شد، بعد از احمدشاه به شاه شجاع منتقل شد و پس از شکست شاه شجاع و سردار هندی راجین سینگ ملقب به شیر پنجاب رسید. این گوهر بعدها به دست کمپانی هند شرقی افتاد و به این وسیله به دربار انگلستان راه پیدا کرد و به ملکه ویکتوریا هدیه شد. همکنون نیز این جواهر یعنی الماس کوه نور در تاج ملکه الیزابت که چندی پیش فوت کرد نصب و همراه با دیگر جواهرات سلطنتی بریتانیا در محل خاصی در برج لندن نگهداری می شود. خزانه جواهرات ملی ایران یکی از زیباترین موزیم‌های جهان به شمار می‌رود که در آن با دیدن زیبایی‌های وصف نشدنی هنرمندان سازنده جواهرات شگفت زده خواهید شد و خاطره بازدید از آن را هرگز از یاد نخواهید برد. عزیزان شنونده، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم ملی ملک خواهیم رفت و با مهمترین گنجینه‌های این موزیم آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. علیرضا بکدلی، سرپرست نمایندگی ایران در کابل، در سفر به ولایت هرات با مقامات محلی و دیپلمات‌های مقیم این شهر دیدار و گفتگو کرد. بگدلی در مصاحبه با خبرنگار ما درباره این دیدارها و مسائل مهم مورد بحث در آن گفت که با والی هرات پیرامون مسائل اقتصادی و فرهنگی گفتگو کرده است. وی اظهار امیدواری کرد با توجه به برنامه دو کشور ایران و افغانستان برای توسعه روابط، سال جدید سال پرخیر و برکتی برای دو کشور خواهد بود. و با اشاره بر راه افتادن کریدور ریلی افغانستان، ایران، ترکیه این موضوع را آرزوی 20 ساله منطقه خواند و گفت این کریدور می تواند نوید بخش توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه باشد. سفیر ایران در کابل همچنین تاکید کرد که حمایت از سکتور خصوصی، تسهیل در تردد بازرگانان دو کشور و سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی در برنامه کاری ایران و افغانستان در سال جدید خورشیدی دارد و روابط اقتصادی دو کشور در جایگاه بهتری قرار خواهد گرفت.
با جناب والی در رابطه با مسائل اقتصادی و فرهنگی صحبت کردیم. به نظرم میاد که انشالله ما سال بسیار پرخیر و برکتی رو شاهد خواهیم بود به لحاظ برنامه‌ای که برای توسعه روابط داریم. همزمان با حضور بنده در اینجا شاهد راه افتادن کریدور ریلی ایران، افغانستان، ایران و ترکیه اروپا بودیم که خودش به نوبه خودش کار بسیار بزرگی بودیم، یکی آرزویی بود که حداقل ما 20 سال داشتیم روش کار میکردیم. خب خوشبختانه اول محموله صادر شد و این به معنی هستش که ما میتونیم افغانستان رو از طریق ریل به بازارهای جهانی متصل بکنیم. این میتونه نوید بخش توسعه اقتصادی و امنیت بیشتر در کشور همسایه ما باشه و انشالله میتونه به توسعه روابط ما هم بسیار کمک بکنه. همچنین در زمینه همکاری‌های مربوط به بخش کشاورزی و آب صحبت‌هایی کردیم و امیدوار هستیم که انشالله بتونیم این صحبت‌ها رو به عمل تبدیل بکنیم. خب ما خوشبختانه کارهای متعددی رو در حوزه بخش خصوصیمون داریم انجام بدیم. حمایت از بخش خصوصی و تسهیل تردد بازرگانان دو کشور، سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی در برنامه ما هستش و انشاءالله فکر میکنم که در 1404 ما روابط اقتصادی ایران و افغانستان رو در یک جایگاه بهتری خواهیم داشت، ضمن اینکه نقش هرات رو هم در اون فکر میکنم پررنگتر خواهیم داشت.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان و سفیر ژاپن در کابل در دیدار پیرامون روابط دو جانبه، همکاری های ژاپن و سایر مسائل بین المللی بحث کردند. در این دیدار امیرخان متقی خواستار ادامه تعاملات ژاپن با افغانستان شد و تاکایوشی کورمایا سفیر ژاپن هم از همکاری کشورش در زمینه کشت بدیل در افغانستان اطمینان داد. همکارم زهرا سلطانی و گزارشی در این ارتباط.
دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان و سفیر ژاپن در کابل. در این دیدار دو طرف در مورد رابطه دو جانبه، همکاری های ژاپن و مسائل بین المللی گفتگو کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در خبرنامه ای نوشته است آقای متقی در این دیدار تاکید کرده که اکنون در افغانستان فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم شده و ژاپن می تواند در پروژه های کلان افغانستان سرمایه گذاری کند. بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه، آقای متقی افزوده تعاملات کابل با منطقه و جهان در مسیر مثبت در حرکت است و حکومت طالبان با سیاست اقتصاد محور علاقمند روابط متوازن بر اساس احترام متقابل با تمام طرف هاست. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
به خاطر رفع چالش ها و پرالوم های موجود و جلب اعتماد جامعه جهانی به خاطر حمایت از افغانستان و مردم این کشور، حکومت سرپرست افغانستان باید بعضی از خواستهای جامعه جهانی را که در مغایرت با منافع اولیای مردم افغانستان و ارزش های دینیشان نباشد قبول کرده و تغییرات لازم را در سیستم حکومت داری و در سیاست های خود در مقابل جامعه جهانی با وجود بیاورند تا جامعه جهانی با اعتماد بیشتر بتواند به خاطر ادامه گفتگوهای صلح‌آمیز و حمایت و تعامل با افغانستان ادامه بدهند.
وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان نوشته که سفیر ژاپن در این دیدار با اشاره به روند دوحه و گروه‌های کاری مرتبط با آن ابراز امیدواری کرده که همکاری‌های مشترک میان افغانستان و جامعه جهانی به نتایج مثبت منجر شود و همچنان به همکاری توکیو با کابل در زمینه کشت بدیل کوکنار اطمینان داده است. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله مقدم امین تأکید بر گسترش روابط میان افغانستان و ژاپن دارند.
ژاپن یک کشور صنعتی و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی است. اگر مناسبات افغانستان با ژاپن به ویژه در خطوط اقتصادی اما هنگ شود، طبیعی است که برای سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی به کشور بسیار مفید خواهد بود.
سفر اخیر هیئت حکومت طالبان به ژاپن مورد دیگری بوده که دو طرف درباره آن در این دیدار صحبت کردند. آقای متقیان را گام سازنده در جهت توسعه رابط دو جانبه بین دو کشور پنداشته و تاکید کرده که این گونه تعاملات باید زمین ساز پیشرفت عملی همکاری های دو جانبه باشد. سفیر ژاپن در کابل هم سفر اخیر هیئت حکومت طالبان به ژاپن را گام مثبت تلقی کرده و ابراز امیدواری نموده که این سفر نقش مهمی در رابط دو کشور داشته باشد. گفتنی است که هیئت حکومت طالبان و رهبری عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان یک ماه و اندی پیش به ژاپن رفته بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه‌ای از مسلمانان و آزادگان جهان خواست تا در حمایت از حقوق مردم فلسطین متحد شوند و با هر وسیله ممکن به دفاع از آن بپردازند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود به شدت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و نسل کشی در باریکه غزه را محکوم و تایید و تاکید نمود که قدس شریف نخستین قبله مسلمانان همچنان در اشغال رژیم غاصب اسرائیل قرار دارد. این شورا نسبت به سیاست‌های یهودی سازی قدس و محاصره ظالمانه مردم فلسطین هشدار داد و اعلام کرد که این محاصره آنان را از ابتدای ترین نیاز حیاتی مانند غذا، دارو، آب و برق محروم کرده است. شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از سازمان ملل متحد خواست که در اجرای قطعنامه‌های خود درباره فلسطین و جلوگیری از نسل کشی اقدامات قاطعانه تری انجام دهد. در این بیانیه از دیوان بین المللی کیفری لاحه درخواست شده تا سران رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایاتشان در غزه مورد پیگرد قرار دهد. این شورا با اشاره به عملکرد برخی کشورهای اسلامی در عادی سازی روابط با اسرائیل از سران کشورهای اسلامی خواست که از این اقدام پرهیز کنند و در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند. همچنین شورای علمای شیعه از سازمانهای حقوق بشری خواسته که در برابر جنایت اسرائیل سکوت نکنند و نقش فعالتری ایفا کنند. این شورا تأکید کرده است که حمایت از فلسطین تنها یک وظیفه دینی نیست، بلکه یک مسئولیت انسانی است که همه مسلمانان و آزادگان جهان باید به آن عمل کنند. آنها از مردم افغانستان نیز خواستند تا صدای خود را در حمایت از مردم فلسطین بلند کنند و وظیفه دینی و انسانی خود را ادا نمایند. در همین پیوند روز گذشته سراسر جهان به مناسبت روز قدس صحنه ابراز نفرت از رژیم صهیونیستی و اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه و دفاع از آرمان فلسطین بود. مردم یمن در جمعه پایانی ماه مبارک رمضان با حضور میلیونی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس از آرمان فلسطین حمایت کردند. یمنی ها با حضور میلیونی خود در شهرهای مختلف این کشور بر حمایت خود از آرمان فلسطین تاکید کردند. تجمع میلیونی مردم یمن در حمایت از آرمان‌های فلسطین در حالی برگزار شد که آمریکا حملات تجاوزکارانه خود را به یمن تشدید کرده است. مردم مغرب هم با برگزاری تظاهرات در حمایت از فلسطین و لبنان بیرق رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و این رژیم و بیرق جعلی آن را نماد تروریسم، نازیسم، جنایت و نسل‌کشی توصیف کردند. مردم مغرب با برگزاری تظاهرات بی سابقه در رباط پایتخت این کشور با عنوان جمعه آماده باش عمومی همبستگی خود را با ملت فلسطین در باریکه غزه اعلام کردند. تظاهر کنندگان بیرق‌های فلسطین و لبنان و همچنین تصاویر رهبران و فرماندهان شهید محور مقاومت، از جمله شهیدان سید حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین و اسماعیل هنیه را با خود حمل کردند و شعار غزه نماد عزت است سر دادند. مردم تونس نیز در پایتخت این کشور تظاهرات مشابهی برگزار کردند و با برافراشتن بیرق‌های فلسطین، لبنان و حزب الله و با دست گرفتن تصاویر رهبران شهید مقاومت حمایت خود را از مردم و مقاومت غزه و لبنان اعلام کردند. در جنوب شرق آسیا هم فریادهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی همراه با موج خشم و انزجار جهانی تنین انداز شد. اسماعیل پورحاجی خبرنگار صدا و سیمای ایران از مالزیا گزارش می‌دهد.
در روز جهانی قدس موج تازه خشم و انزجار جهانی علیه شروع دوباره جنایات رژیم صهیونیستی با تنین فریادهای دفاع از مظلوم به روزداران مالزیایی رسید.
ترامپ بدون نابودی اسرائیل و پیروزی فلسطین نزدیکه.
حمله مستقیم نتانیاهو به کاروان کمک‌های بشردوستانه مالزی در غزه رو که موجب جان باختن 8 نفر شد به شدت محکوم می‌کنیم.
روزی که حلقه اتصال انبوه مردم در اندونزی جنوب تایلند و مالزی شد، با پیوستن به اقیانوس خروشان میلیون ها مسلمان پیام دفاع از آوارگان بیپناه غزه رو به دنیا مخابره کنند.
دونالد ترامپ آرزوی کوچ اجباری و پاکسازی قومی در غزه رو به گور خواهد برد.
کفن طفل های شهید غزه رو برای دادخواهی مقابل قاتل اصلی اونها سفارت آمریکا آوردی.
تظاهر کنندگان در پایان با اجتماع در نزدیکی سفارت امریکا در قالب قطعنامه‌ای قتل عام ده‌ها هزار غیر نظامی را با حمایت مستقیم کاخ سفید از رژیم اشغالگر قدس به شدت محکوم کردند. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات اردوی رژیم صهیونیستی و باریکه غزه به بیش از 50,000 نفر رسیده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، در نتیجه حملات اردوی رژیم صهیونیستی به غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 50,251 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد شمار کلی زخمی‌های حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از آغاز جنگ در این منطقه به 114,025 نفر رسیده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. قبل از خداحافظی به اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 دقیقه و 17 ثانیه ظهر به وقت کابل خواهد بود. تشکر از همراهیتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانی واسه من خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی، با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیبایی. یا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، که عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در رفع هر خاطره ای، با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا ابد این همه زیر.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران.
نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان نهایت گرانقدر برنامه خورشید هدایت. خیلی خوش آمدین با برنامه خودتان، امیدواریم تا پایان در کنار ما بمانید. دوستان، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم قریش شناخته شده و برازنده ترین آنها بود. سوابق درخشان او نزد عموم طبقات روشن و از لحاظ سجایای اخلاقی و روحی شهره شهر بود. قبل از بعثت 40 سال در میان مردم زندگی کرده بود. زندگی او خالی از دورویی و صفات زشت و حالات ناپسند بود و نزد دیگران فردی صادق و امین به حساب می آمد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز کوه حرا از جانب خداوند یکتا و مقام عالی نبوت و رهبری خلق برگزیده شد و خاتم پیامبران الهی گردید. با کوشش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا تمام شبه جزیره عربستان در زمان حیات او به اسلام گرویدند. در دوره های بعد گسترش اسلام ادامه یافت و به تدریج اسلام دینی جهانی شد. شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنان بود که وقتی رسالت خود را ابلاغ می کرد، مشرکان شخص او را تکذیب نمی کردند، بلکه آیات را منکر می شدند. این مطلب در قسمتی از آیه 33 سوره انعام هم آمده است. آنان تو را به دروغگویی متهم نمی کنند، بلکه ستمگران آیات الهی را انکار می کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجموعه کامل همه انبیا و اولیا است. نسخه تکامل یافته همه فضائل است که در سلسله پیامبران و اولیای الهی در تاریخ وجود داشته است. قرآن در آیه 72 سوره هجر به این نکته اشاره دارد که اگرچه نعمت نبوت بر اساس مشیت الهی به گروهی از برگزیدگان درگاهش اختصاص یافته، ولی این بدان معنا نیست که انبیا از نظر عظمت در یک سطح قرار دارند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارای فضائل خاص و ویژه است که هیچ یک از انبیا از آن برخوردار نبوده و این امر اختصاص به پیامبر عالی قدر اسلام دارد، تا آنجا که قرآن در آیه‌ای برای نشان دادن جایگاه رفیع پیامبر و جان او سوگند می‌خورد. قرآن کریم در آیه 253 سوره بقره در برتری پیامبر تصریح نموده و می‌فرماید: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. ارجمندان، هرچه اسلام وسیع تر می شد و جاذبه‌اش در میان مردم بیشتر می گردید، حب و بغض نسبت به پیام آور و مبلغ آن بیشتر می شد. بسیاری بر آن بودند که این منادی توحید و برادری را بشناسند و با اهداف او آشنا شوند و بعضی نیز به جهت تخریب چهره این شخصیت تابان دست به قلم شدند. خاورشناسان از جمله این افراد هستند که گفتیم مغرضانه یا منصفانه به معرفی پیامبر اعظم پرداختند. مینو صمیمی در کتاب محمد در اروپا و بررسی نظر خاورشناسان و تحول آرای آنها در عصر روشنگری پرداخته است. وی می‌نویسد: با توجه به اینکه آثاری که در دفاع از پیامبر نوشته شده مثل آثار جورج سیل می‌توانست برای مؤلفان آن خطرساز باشد، آنها مطالب خود را معمولاً در قالب نسخ خطی و بدون ذکر نام پخش می‌کردند. برخی از این نسخه ها در کتابخانه بریتانیا موجود است و امروزه جز چند مورد استثناء امکان تشخیص و تعیین مؤلفان آن امکان پذیر است. قدیمی ترین این آثار عبارت است از شرحی بر پیدایش و گسترش مهومتانیسم و اثبات حقانیت مهومت و دین او در برابر تهمت ها و افتراهای وارده از سوی مسیحیان. چارلز هربنی از کارکنان دفتر پاپ این نسخه دستنویس را یافت و آن را متعلق به هنری استاپ متولد 1631 دانست. استاپ دومین کتابدار کتابخانه بادلیان در دانشگاه آکسفورد بود. وی به خاطر نوشتن کتابی درباره اسلام از کار برکنار شد. استاپ در این اثر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را قانونگذاری بزرگ و خردمندترین قانونگذاران توصیف کرده که تا آن زمان زیسته بود. فری پریدو نویسنده انگلیسی را به خاطر اینکه تصویری نازیبا از محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارائه و شخصیت او را تعریف کرده محکوم می‌کند و بر این نکته تاکید دارد که قوانین و دستورهای اسلام به هیچ صورت و افرادکاری در امیال شهوانی منتهی نمی‌شود و ازدواج در اسلام به شدت مورد نظارت و کنترل است. همزمان با اظهارات هنری استاپ، مقاله‌ای بدون نام نویسنده انتشار یافت با عنوان تأملی بر محمودیسم و رفتار و سلوک محمد. نویسنده در آن نوشت: قصد دارم محمد و دینش را از برخی دروغ پردازی هایی که هر یک با آنها متهم شدند تبرئه کنم و تا آنجا که در توان دارم آنها را در پرتو نوری پسندیده تر از آنچه غرب تا کنون نمایانده است تبیین و روشنگری کنم. نویسنده ضمن تأکید بر اینکه تعصبات تند نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جهل و نادانی یا صفتی بدتر ناشی می شود می نویسد: بسیاری از روحانیان انگلیسی بدین غرض ورزی واهی و بی اساس نسبت به محمد آلوده گشتند. نمونه های دیگر از نویسندگان و خاورشناسان وجود دارند که باره هایی از تعصبات قرون وسطایی نگاه معتدلی نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام دارند. یکی از آنان هنری بولینگ بورک است. وی که از دولت مردان نیمه اول قرن 18 انگلستان به شمار می رود در رساله ای از تحریف آیین اسلام سخن گفت و نوشت: کدام این اتهام بت‌پرستی یا خرافه پرستی است که بر محمودیان وارد نشده و یا بدان دامن زده نشده باشد؟ وی بیشتر این دروغ‌ها را از مطالب اظهار شده سوی کسانی می‌داند که از جنگ‌های مقدس باز می‌گشتند. هنری بولینگ می‌نویسد: در طول تاریخ مسیحیان و مسلمانان همیشه با خشونت و سنگدلی خاصی با هم برخورد کردند که در این میان ما چاره ای نداریم جز آنکه خود را به عنوان متجاوز مقصر بشناسیم، چرا که آنان در همه اثار مهیای آن بودند تا به احترام شارع آسمانی دین ما مسیحیان به مصالحه های کلانی تن بدهند، در حالی که ما در برابر آنها و پیامبرشان کاملا اهانت‌آمیز و شنیع عمل کرده ایم و حتی یک امتیاز به سود آنها روا نداشته ایم. کلیساهای شرقی مورد حمایت مسلمانانند و مجازند که مناسک دینی خود را به جای آورند، اما در اروپا حتی مرگ را بر حمایت از فرقه مسلمان و اجازه به جای آوردن آزادانه شعائر دینیشان ترجیح می دهند. ما به محمد جفا کرده ایم. دوبلون ویلیه مستشرق فرانسوی از دیگر کسانی است که آثار زیادی از خود به جای گذاشته و در آخرین اثرش تحت عنوان زندگی محمد به گونه‌ای به دفاع از شخصیت پیامبر اکرم برخاست که حساسیت بسیاری از مسیحیان را باعث شد. وی با اشاره به اینکه اسلام دینی فطری، اصیل، ساده و منطقی قابل مشاهده است، با تمجید در اسلام پرداخت. او از محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان قانونگذاری روشن فکر و خردمند یاد کرد که صداقت و خلوص نیت وی در سادگی و صراحت دینش متجلی بود. بولن ویلیه معتقد بود که دو دیدگاه نادرست در مسیحیت وجود دارد. اول اینکه دین محمد بر اساس رجوع به عقل سلیم اروپایی مردود شناخته شده است، در حالی که نظامی منطقی تر و عقلانی تر و قابل قبول تر از دین او از لحاظ عقل و خرد وجود ندارد. دوم اینکه آنها محمد را فردی غیر متمدن معرفی می کنند. کنت براین اصرار می ورزد که محمد صلی الله علیه و آله و سلم نه بی نزاکت و نه بی تمدن بود، بلکه مردی نکته سنج و مردم دار بود و تمامی محسنات مثل ثبات قدم، شجاعت و بصیرت را که بزرگان در شرایط یکسان از آن برخوردار بودند دارا بود. زندگی محمد صلی الله علیه و آله و سلم که برگردانی از آن با قلم فردی ناشناس به انگلیسی نیز در سال 1731 میلادی ارائه شد، با دقت بسیار نوشته شده، چرا که پیشینه تاریخی آن از منابع اسلامی وام گرفته شده است. کنت به عنوان خداشناسی طبیعی معتقد بود که انزوا و خلوت بیابان اعراب را از گزند خرافاتی که در میان بقیه مردم جهان رایج و متداول است در امان نگاه داشته و تصور فطری از خدای راستین را میان آنها حفظ کرده است. از قوانین و آداب و رسوم و سنن مسلمانان دفاع می کند و آنها را به عنوان قوانین و آداب و رسومی خردمندانه و قابل فهم و روشن معرفی می کند که محمد آورنده آن بود. وی علی رغم فشار انبوهی از تبلیغات علیه پیامبر اسلام در مجامع غربی به صراحت نوشت: محمد قانونگذاری بزرگ و خردمند بود که دینی مهذب برای جهانیان به ارمغان آورد. خداوند که بر همه چیز آگاه است او را فرستاد تا مسیحیان گمراه را متنبه گرداند، بت‌ها را خرد کند، ایرانیان خورشید پرست را مطیع سازد و آیین خداشناسی را از دیوارهای چین تا سواحل اسپانیا بگستراند.
بفرمایید، این هم خرمای اعلایی که میخواستید.
زنده باشید، محبت کردید. ظاهر خرماها که خوب معلوم میشود، انشالله که طعم و مزه آن هم خوب باشد.
چرا سوده دار برادر، که من جنس خراب مشتری هایم تا به حال ندادم و نخواهم داد.
من به خاطر آشنایی که با شما داشتم خدمت شما برای خرید میایم. زنده باشید، خاطرم جمع میباشد، مقداری گندم هم میخواستم در ضمن.
راستش برادر، گندمی که همینک در حجره دارم چندان مرغوب نیست.
عجب.
اگر میتوانی چند روزی صبر کنی، دو سه روزی دیگر بیا که گندم مرغوب برایم خواهد آمد. برادر، برادر.
هان، باشد باشد، همین کارا میکنم، آنچه که گفتی.
کجا بودی برادر؟ هوش و حواست جای دیگری بود، درست گفتم؟
راستش متوجه آن جوان شدم، نگاه کن، آن طرف را میگویم.
او را میگویی؟
آره،
میشناسمش، نیرومند و قویست و بسیار هم کوشا و پرتلاش.
آره،
یک بار که با او هم صحبت شدم گفت که از طلوع آفتاب پی رزق روزی میرود. حالا مگر چه شده است؟
اتفاق خاصی که نیفتاده است. راستش به اتفاقی تنی چند از اصحاب محضر رسول خدا بودیم که این جوان را دیدیم.
خب
رسول الله نیز او را به خوبی می شناخت. من چون این بازوان توانای این جوان را دیدم، در جمع اصحاب و ایشان گفتم این شایسته تمجید و ستایش بود اگر نیروی جوانی خود را در راه خدا به کار می انداخت.
بیگمان با این قدرت و نیرو می توانست در مواقع جهاد کمک حال مسلمانان باشد.
برادر، اتفاقا منظور من هم همین بود، ولی رسول خدا که جانم فدایش باد سخنی فرمود که آویزی گوش قرار دادم.
سپاسگزار می شوم که مرا هم شریک کنی. بگو که رسول خدا چه فرمودند.
ایشان فرمودند چنین نگویید، اگر این جوان کار می کند تا نیازمندی های خود را تأمین کند و از دیگران به نیاز گردد، در راه خدا گام برداشته است، و همچنین اگر به نفع پدر و مادر ناتوان و کودکان خردسالش کار کند و آنها را از مردم بی‌نیاز سازد، باز هم در راه خدا قدم برداشته است.
عجب.
آری.
روز قیامت نگر مجال محمد، روز قیامت نگر مجال محمد.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. 3800226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای بزرگ باشید.
برابر اعلام برنامه نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. خب، اولین برنامه است که در سال 1404 هجری خورشیدی تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که انشالله سال خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و روزهای سرشار از خیر و برکت را در پیش داشته باشید. مثل سال گذشته که برنامه روایت همدلی بر تقدیم شما عزیزان شنونده میکردیم و با فعالیت های مهاجرین افغانستانی در یک هفته گذشته می پرداختیم و آخرین خبرهای حوزه مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران را تحت پوشش قرار می دادیم، همچنان روال برنامه ما همو هست و ما در ارتباط با فعالیت های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران با شما عزیزان شنونده صحبت می کنیم. خب، می دانید که روز گذشته آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده در نقاط مختلف در کشورهای اسلامی راهپیمایی هایی برگزار میشه در حمایت از آرمان فلسطین. در جمهوری اسلامی ایران بسیار پررنگ برگزار میشه این راهپیمایی ها در هر سال و البته در شهرهای مختلف ما حضور گستردی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را هم داریم که در کنار برادران و خواهران ایرانی خودشان در این راهپیمایی اشتراک میکنن و از آرمان فلسطین دفاع میکنن و حمایت خودشان را از آرمان فلسطین اعلام میکنند. دعوت میکنم جزئیات را در گزارش علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مهاجران افغانستانی همگام با ملت ایران و سایر مسلمانان جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند. افغانستانی ها با حضور پرشو در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایتشان را از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.
به عنوان یک افغانستانی آمدم به ندای رهبری که از حمایت خودمان از مردم فلسطین و غزه و همچنین حمایت خودمان از قدس بیان کنیم.
امروز جمع شدیم کنار هم تا مشتی گره کرده بر دهان استکبار باشیم.
مردم فلسطین قهرمان فعلا توی دنیا به خاطر صبر و مقاومتش.
بسم الله پیروز است.
مهاجران افغانستانی در کنار ملت ایران موضوع حمایت از فلسطین را نه تنها یک وظیفه دینی بلکه یک مسئولیت انسانی دانسته و خواستار اتحاد کشورهای اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و همپیمانانشان شدند.
مسلمین جان باید با هم وحدت داشته باشیم، همبستگی داشته باشیم. روز جهانی قدس برای همه و در مقابل آمریکا و اسرائیل باید بایستیم.
مسلمانان متحد و یک پارچه باشند و هیچ وقت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را فراموش نکنند.
پیام ما به رزمندگان فلسطین، به مردم عزیز فلسطین این هست که انشاءالله تا آخر پای کار شما خواهیم بود، تا آزادسازی کامل فلسطین و نابودی کامل اسرائیل.
ما تا آخر کنار شما هستیم به قیمت جانمان.
روزی خواهد آمد که انشاءالله نماز را در قدس بخوانیم.
علیرضا شریفی، باشگاه خبرنگاران جوان، مشهد مقدس.
در این مدتی که در خدمت شما عزیزان شنونده نبودیم و برنامه روایت همدلی رو تقدیمتون نکردیم، میدونید که یک هفته ما برنامه روایت همدلی رو نداشتیم به خاطر ایام نوروز و ویژه برنامه هایی که رادیو دری داشت و در این فاصله که ما در خدمت شما نبودیم شبهای قدر را داشتیم در ماه مبارک رمضان. حیات مذهبی مهاجران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران مثل سالهای گذشته برنامه‌های گسترده‌ای را داشتند. مهاجرین در نقاط مختلف، در شهرهای مختلف، در حسینیه‌ها و تکایا حضور پیدا کردند، شب‌های قدر را گرامی داشتند، به راز نیاز با خداوند قادر متعال پرداختند و البته که عزاداری امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را هم برگزار کردند. آقای روح الله راجی، فعال فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم مشهد مقدس هست که سال هاست در حیات مذهبی نقش داره و در برگزاری مراسم ها بسیار فعال هست. دعوت میکنم که صحبت های جناب آقای روح الله راجی رو بشنوید در ارتباط با فعالیت های حیات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، خصوصا شهر مشهد مقدس، در شبهای قدر و ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتان و همه شنوندگان عزیزی که از طریق رادیو دری صدای ما رو میشنوند، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم از همه روزداران عزیز، صائمینه که برای بندگی و عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت حق جل و علا لبیک گفتند و خالصانه به درگاه الهی به عبادت پرداختند. هیئات و جلسات مذهبی مهاجرین ما در مشهد مقدس طبق سنوات گذشته برنامه‌های خیلی خوبی رو تدارک دیدن، از آستان بوسی حضرت علی ابن موسی رضا بگیره تا ارادت خاصی که به حضرت آقا امیرالمؤمنین در این شب‌ها ما داریم، به علاوه اون شب‌های قدر سوایی از تمام شب‌های دیگه در طول سال هست که فرمودند و ما ادراک ما لیلة القدر، که درک شب قدر برای ما سخته و همچنین شب قدر بالاتر از هزار شبه، لذا به اندازه توان شعوری ما و به اندازه درک و فهم ما همه مؤمنین و مؤمناتی که این ایام رو درک کرده بودند به همان اندازه از دریای بیکران لطف و عنایت حضرت حق خودشون رو سیراب کردند، در قالب دستجات عزاداری مشرف شدند به حرم حضرت علی بن موسی رضا علیه الله تحیت و ثنا و با دیگر مؤمنین از جامعه انصار و برادران و خواهران عزیز ما در کنار حضرت علی بن موسی رضا به احیا و شب زنده‌داری پرداختند و در قالب دستجات عزاداری و سینه زنی در شب 23 ماه مبارک رمضان در کنار حرم حضرت علی بن موسی رضا عزاداری کردند و تسلیت گفتند به آقا و برای ظهور مولا و آقا صاحب العصر و زمان دعا کردند و در این شبها در قالب مجموعه های عزاداری و مجموعه های راز و نیاز با خدا در حسینیه ها تکایا هیئات مذهبی ما به راز و نیاز و مناجات پرداختند و در خانه های مؤمنین که برای این قضیه در اختیار هیئات های مذهبی قرار داده بودند و مجموعه فرهنگی که فعالیت داشتند در این ایام، همچنین برنامه هایی که وارد شده در این شبها در این سه شب اونها رو انجام دادند، از قرائت دعای پرفیض جوشن کبیر تا مراسم شب احیا قرآن به سر گرفتن و استغاثه و انابه درگاه حضرت حق، اقامه 100 رکعت نماز و 1000 مرتبه استغفرالله که بعضن در بعضی از هیئت های ما انجام شد، سخنرانان ما و خطبای ما به تبیین جایگاه دین در عرصه زندگی پرداختند و امسال ما شاهد این هم بودیم که الحمدلله جوان ها با این که میگن دین زدگی رایج شده و جوان ها از دین گریزان شدن، اما برعکس من خودم شاهد این قضیه بودم که در هیئت های مذهبی جوان ها امسال پا به پای پیرغلامان مشغول دعا و راز و نیاز و مناجات بودند که الحمدلله خداوند به لطف و کرم این عزیزان و حضرات ائمه معصومین علیه السلام و آقا علی ابن موسی رضا به درجه استجابت برساند. تشکر میکنم از شما و در پایان سال نو رو هم به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شما میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما خوبان شنونده قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست. از این طریق میتونید که به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت